ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قره هستم، این صدای رادیو فرداست. ارتش اسرائیل میگوید در پی حملات هوایی در سوریه به سوی هواپیماهای جنگی اسرائیلی موشک پرتاب شده است. دادستان کل ایران میگوید لیست تازه‌ای در ارتباط با دو تابعیتی‌ها به وزارت اطلاعات داده است. و کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ همچنان بر ادعای شنود مکالمه‌هایش ایستاده است. ارتش اسرائیل میگوید پس از آنکه هواپیماهای جنگی از شامگاه پنجشنبه چند حمله در خاک سوریه انجام دادند، با پرتاب موشک‌های زمین به هوا در واکنش به این اقدام خود مواجه شدند. در همین باره ارتش سوریه میگوید یکی از هواپیماهای جنگی اسرائیل را هدف گرفته و این هواپیما در مناطق اشغالی سقوط کرده است. سوریه میگوید 4 هواپیمای جنگی اسرائیل از طریق حریم هوایی لبنان وارد آسمان سوریه شده بودند، اما ارتش اسرائیل هدف گرفته شدن هواپیماهایش را رد کرده و میگوید هیچ یک از آنها در پی پرتاب موشک از سوی سوریه صدمه ندیدند. این جدیدترین رخداد میان اسرائیل و سوریه از 6 سال پیش تا کنون است که جنگ در سوریه در جریان بوده است. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که هواپیماهای جنگی اسرائیلی کاروان‌های حمل سلاح برای حزب الله لبنان در خاک سوریه را هدف قرار داده بودند. حزب الله لبنان حامی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. در همین رابطه در ادامه همین بخش خبری تحلیلی گفتگوی خواهیم داشت با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی. اما به خبری بپردازیم از ایران. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران میگوید دومین لیست اسامی کسانی را که تابعیت دوگانه یا اقامت کشور دیگری دارند و ممکن است در شغل‌های رسمی فعال باشند به وزارت اطلاعات ارسال کرده است. آقای منتظری میگوید لیست تازه 52 نفره است. بنابر گفته او لیست قبلی که شامل 16 تن میشد به 3 گروه افراد دارای گرین کارت، کارت سبز آمریکا، تابعیت دوگانه و اقامت تقسیم شدند. آقای منتظری میگوید در پی بررسی وزارت اطلاعات مشخص شد هیچ کدام از 16 نفر تابعیت کشور دومی را نداشتند و تنها گرین کارت داشتند که مدت اعتبار آن نیز به پایان رسیده بود. به گفته دادستان کل کشور 2 تن از این افراد در سمت مشاور به مقامات عالی دولتی خصوصا در جریان برجام فعال بودند. مرداد ماه گذشته گزارش‌ها حاکی از بازداشت موقت عبدالرسول دوری اصفهانی از افراد تیم هسته‌ای ایران در حوزه بانکی بود. اگرچه دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات میگویند هیچ کس در میان 16 نفر دو تابعیتی نیست، اما سخنگوی قوه قضاییه روز 15 اسفند در پاسخ به سؤالی درباره صدور کیفرخواست برای پرونده دال الف عضو دو تابعیتی تیم مذاکره اتمی گفت که برای این فرد قرار صادر شد و پرونده به دادگاه رفت. سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگاران درباره سخنان رهبران کمیته اطلاعاتی سنا در زمینه شنود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت آقای ترامپ همچنان بر سر حرف خود ایستاده است. این در حالی است که کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا گفته شواهدی مبنی بر شنود مکالمات دونالد ترامپ از طرف باراک اوباما مشاهده نکرده است. روز پنجشنبه ریچارد بیر و مارک وارنر، رئیس و معاون کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا، اعلام کردند که بر اساس اطلاعات آنها هیچ مدرکی مبنی بر شنود از برج ترامپ توسط دولت آمریکا در جریان انتخابات سال 2016 یا بعد از آن مشاهده نکردند. سخنگوی کاخ سفید از خبرنگاران خواست به اظهارات این دو سناتور با دقت توجه کنند و به جای آنها نتیجه گیری نکنند. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا گفته بود باراک اوباما در اواخر کارزار انتخاباتی او تلفن‌های وی را شنود می‌کرده است. خب همونطور که در ابتدای این بخش خبری وعده داده بودیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی همراه خواهیم شد تا به خبر درگیری میان جنگنده‌های اسرائیلی و موشک‌های سوریه در خاک سوریه بیشتر بپردازیم. آقای آریان سلام می‌کنم به شما.
سلام
آقای آریان، یک بخش کوچکی از جزئیات مربوط به این خبر در این بخش مطرح شد. از شما میخوام که اگر جزئیات بیشتری دارید در اختیار شنوندگان رادیو فردا بگذارید.
اطلاعات دقیق تری ما نداریم، ولی همونطوری که خودتونم اشاره کردین، اسرائیل ظاهراً 4 فروند هواپیماهاشو فرستاده به حریم هوایی سوریه که نقاطی رو هدف قرار دادن. تا اونجایی که ما میدونیم اینی که سوریه اینا رو، هواپیماها رو رهگیری کرده و از قرار معلوم یکی از موشکهایی رو که سوریه علیه این هواپیماها شلیک کرده در شمال بیت المقدس رهگیری شده به وسیله سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل و نابود شده. سوریه ادعا می‌کنه که یه هواپیمای اسرائیلی رو در واقع ساقط کرده، ولی اسرائیل این خبر رو رد می‌کنه و این حملات در واقع کاری رو که اسرائیل داره انجام میده، اینها سابقه چند ساله داره که در زمان این جنگ داخلی سوریه همواره ادامه داشته.
آقای آریان، در بخشی از این خبر ذکر شده که اسرائیل یک انبار تسلیحاتی حزب الله رو مورد هدف قرار داده. آیا این امر پیشتر سابقه داشته؟
سابقه طولانی داره، برای اینکه اسرائیل در چند سال اخیر با توجه به اینکه وضعیت و به طور کلی وضعیت ارتش سوریه و پدافند هواییش با توجه به پتانسیل هایی رو که داره ولی کارآمد نیست، از این موقعیت استفاده کرده، کاروان های حمل سلاح رو که ظاهرا از سوریه به طرف حزب الله میرفته هدف قرار داده، نقاط دیگری رو هم هدف قرار داده. یک ماه پیش اسرائیل در 22 فوریه اونگونی که گزارش شده بود یک کاروان سلاح رو در نزدیکی دمشق هدف قرار داد. یک ماه قبل از اون، یعنی در ماه ژانویه، هم دولت اسرائیل، دولت سوریه اعلام کرد که هواپیمای اسرائیلی یک فرودگاه رو، یعنی یک فرودگاه نظامی رو در غرب دمشق هدف قرار دادن. سوریه از نظر پدافند هوایی سلاحایی داره، مثل برای نمونه SA-22 و همینطور S-300 که میتونه یک عامل بازدارنده در مقابل حملات هوایی اسرائیل باشه، ولی همونطور که پیشتر گفتم به خاطر جنگ داخلی و وضعیت نامناسبی رو که ارتش سوریه داره نمیتونه در مقابل حملات هوایی اسرائیل بیسته.
آقای آریان، یک نکته که به ذهن میرسه این هستش که سالها سوریه درگیر جنگ داخلی است، اما این که ارتش اسرائیل بخواد اطلاعیه ای صادر کنه و بگه جنگنده های این کشور به چند منطقه در سوریه حمله کردن، تقریبا میشه گفت که سابقه چندانی نداره. فکر میکنید امتناع اسرائیل در تمام این سالهایی که سوریه درگیر جنگ داخلی بوده از دست اندازی یا ورود به خاک سوریه برای انجام عملیات نظامی چه بوده؟
بیشتر در واقع استفاده از اون وضعیت نامناسبی رو که در سوریه هست و همینطور نگرانی هایی رو که در واقع اسرائیل داره. یکی از این نگرانی ها این بوده که در خلال این جنگ داخلی به خصوص در یکی دو سال گذشته موقعیت اسد تقویت شده، موقعیت ایران در سوریه تقویت شده و همینطور با توجه به این وضعیت سلاح‌های ارسالی به نظر میرسه که به طرف لبنان، به طرف حزب الله لبنان جاری بوده و اسرائیل یه نگرانی عمده از اون بخش هم داره، به همین جهت از فرصت‌های مناسب استفاده میکنه و بیشتر حملاتی رو که به نظر، یعنی حملاتی رو که اسرائیل انجام داده به نظر میرسه که از طریق لبنان بوده، یعنی از حریم هوایی لبنان وارد سوریه شده و این فاصله بسیار زیادی تا بندر ترتوس داره که در واقع روسیه اونجا S-300 و S-400 یعنی سامانه های پدافند هواییش رو در اونجا کار گذاشته، گویی که یک توافقی از نظر نظامی بین اسرائیل و روسیه در یکی دو سال گذشته هم ایجاد شده.
خیلی متشکرم. حسین آریان بود در مورد خبر در واقع اطلاعی کم سابقه اسرائیل مبنی بر اینکه ارتش این کشور به خاک سوریه حمله کرده.
بازداشت هنگام شهیدی و احسان مازندرانی دو روزنامه‌نگار
در پی نبود اراده‌ای برای قانونمند کردن آزادی اطلاع رسانی، خشونت علیه روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد.
ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیروهای اطلاعاتی شروع کردن به بازداشت بی‌مورد.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، که کاریست از آرش حسنیا و آرش در هر قسمت از این برنامه به زندگی و کارنامه سیاسی یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میپردازه. آرش در برنامه امروزش به زندگی بیژن فرخپور حقیقی خواهد پرداخت.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آنها 8 نفر بودند که در مهر ماه سال 91 با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به محفلشان بازداشت شدند. هر 8 نفر از نوکیشان مسیحی عضو شبکه کلیساهایی موسوم به کلیسای ایران بودند که در یک جلسه دعای خانگی در شهر شیراز دستگیر شدند. بیژن فرخپور حقیقی یکی از نوکیشان مسیحی اهل شیراز بود که در همان جلسه دعای خانگی بازداشت شد. بازداشت شدگان پس از اتمام دوره بازجویی ها و تحمل چند روز بازداشت و بازجویی با سپردن وثایق سنگین تا زمان برگزاری دادگاه موقتاً آزاد شدند. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این 8 تن در تیر ماه سال 92 برگزار شد و این 8 نوکیش مسیحی که بیژن فرخپور حقیقی نیز از جمله آنها بود مجموعاً به 24 سال حبس تعزیری محکوم شدند. سهم این نوکیش مسیحی از آن دادگاه و آن محکومیت 2.5 سال حبس بود. این حبس از بابت اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ برای دین مسیحیت برای بیژن فرخپور حقیقی رقم خورد. اجرای حکم حبس این نوکیش مسیحی تا اسفند ماه سال 95 به تأخیر افتاد و این نوکیش مسیحی با فراخوانده شدن به زندان عادل‌آباد شیراز بازداشت و روانه زندان شد. بیژن فرخپور حقیقی در زندان عادل‌آباد شیراز دوره محکومیت 2.5 سال خود را سپری می کند.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ساعت 2:14 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. اگر مایلید در مورد اخباری که در این بخش‌های کوتاه خبری تحلیلی میشنوید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در اونجا میتونید هم خبرها رو بخونید و هم از نظر تحلیلگران رادیو فردا مطلع بشید. تا ساعت 2:30 که شنونده سرخط خبرها باشید، اندکی موسیقی گوش کنید.